خب ما میبینیم که در جنوب حوزه مدیترانه در منطقه مصر امروز بطلمیوس تضعیف شده بود، خواهرش یعنی کلئوپاترا رو همین جولیوس سزار حرکت کرد به سمت جنوب، بعد که تثبیت کرد اروپا رو وارد مصر شد، با کلئوپاترا در واقع ازدواج کرد، کلئوپاترا رو به حکومت اونجا رسوند و خب میدونید که سزاریان همین پسر معروف کلئوپاترا در واقع فرزند جولیوس سزار هست. کلئوپاترا از این مرحله به بعد با سه تا از، یعنی در کمتر از 10 سال، با سه تا از فرماندهان و رهبران بزرگ جمهوری امپراتوری روم غربی ازدواج کرد که در آخرین مرحله به قتل خودش انجامید. این مراحل پایانی حوزه عصر هلنی خیلی به سرعت طی میشه، یعنی کشمکش ها بسیار بالاست، یعنی ما در سال 53 قبل از میلاد تا 48 بعد از نبرد کلاسیک هرران لژیون ها در برابر هم قرار میگیرن در فارسالوس و سال 31 که قبل از میلاد پایان عصر هلنی رو داریم. در همین مقطع هست که اتفاق نظر صورت میگیره برای قتل دست جمعی جولیوس سزار، چون این اون قواعد جمهوری رو تبعیت نمی کرد، این رو میکشن. افراد بعدی که حرکت میکنن میرن متصرفات این رو تثبیت کنن در مصر و در جاهای دیگه، به خصوص در خود مصر، خب با کلئوپاترا مواجه میشن. کلئوپاترا نمیتونه دیگه نفرات بعدی رو، چون یکی از شیوه‌های کلئوپاترا اقوای رهبران و فرماندهان بوده، چون دیگه نمیتونه اینها رو اقوا کنه، کلئوپاترا هم کشته میشه و یک چهره اینجا موضوعیت پیدا میکنه پس از جنگ آکیتون. این جنگ آکیتون آخرین جنگ در این مقطع هست. فردی به نام آگوستوس رو میفرستند و این میاد یک صلح شرافتمندانه ای رو در واقع در سال 20 قبل از میلاد، یعنی بعد از اینکه عصر هلنی تمام شد، با ایرانی ها به صلح شرافتمندانه ای رو قرارداد میبنده این آگوستوس و تقریبا 20 سال 30 سال یک شرایط فضای آرامی رو ایجاد میکنه که دیگه مردم حوزه تمدنی غرب خسته شدن از خون ریزی، از کشت و کشتار، و این مقطع مقطع بسیار کلیدی است که در دوران حکومت آگوستوس ما با تولد حضرت مسیح علیه السلام مواجه میشیم، یعنی 292 سال جنگ، کشتار، خون ریزی و خسارت و تلفات بسیار بالا و یکی پس از دیگری آتش زدن شهرها، دورانی رو آغاز میکنه بشر غربی که از اونجا حضرت مسیح در بیت لحم که یکی از شهرهای همین فلسطین امروزی به دنیا میان و یک عصر جدیدی برای بشر آغاز میشه. خب این وقایع به صورت فهرستوار وقایع و جنگ ها، تعداد این جنگ ها بسیار بالاست، یعنی به طور در آن واحد حوزه تمدن هلنی، تمدن غربی در آن واحد درگیر، یعنی در هر سالش درگیر 3 تا 4 جنگ بوده، یعنی از سمت شرقش با ایران در جنگ بوده، در جنوب با کارتاژی ها و مصری ها در جنگ بوده، از داخل بین مقدونی ها روم غربی و روم شرقی با هم درگیری وجود داشته و در درون هر کدوم از حوزه ها، وقتی میگیم بیزانس یا روم شرقی، خود اسپارتی ها و آتنی ها با هم درگیر بودن، وقتی میگیم روم غربی، مثلا جولیوس سزار را میافتاده میرفته در فرانسه و در انگلیس و جاهای دیگه درگیر میشه. این 292 سال یک مقطع کلیدی در تمدن غرب، هر چی که قبل از این مقطع تمدن غرب تولید کرده بود همش رو مصرف کردن، هر چی در حیطه اندیشه بود تولید شده بود به اجرا گذاشته شد. شاید امروز شما با تمام ابعاد وجودتون حس کنید یعنی چی مصرف کردن اندیشه‌ای که قبلا دیگران تولید کردن. ما میگیم 1400 سال اسلام بوده، در طول این مدت اسلام اداره کرده جامعه رو ولی حکومت دستش نبوده. امروز میبینیم تمام آنچه که ادبیات و نرم افزاری که اسلام تولید کرده بود در این 23 سال گذشته تو جامعه ما مطرح شد، یعنی به نوعی میگیم آقا باید فکر جدید تولید بشه، اندیشه جدید تولید بشه. هر آنچه که در قبل از این مقطع تولید شده بود، به خصوص 200 سال قبل از این مقطع، یعنی در سال 499 قبل از میلاد، 500 قبل از میلاد، که در واقع اوج شکوفایی تمدن فرهنگ غرب هست، پس از 200 سال که این نهادینه شد، همش رو توی این 300 سال اینها مصرف کردن و استفاده کردن و غرب بیرمق وارد عصر دینگرایی شد، عصری که دینگرایی که با تولد حضرت مسیح آغاز میشه. خب این ضعف و انحطاط امپراتوری روم غربی و روم شرقی و تمدن هلنی محورهای بسیار زیادی داره. گرانت این رو در بعضی از گزاره‌ها اشاره میکنه، من به تعداد محدودیش اشاره میکنم برای اینکه ببینید به چه دلیل اینها به این ضعف افتادن. رفاه طلبی روزافزون، فساد و تجمل و ظرافت، اتمام معادن نقره آتنیان، از دست رفتن حاصل خیزی ایتالیا، اینا کار کشت و زرع و به غلاما و برده ها دادن، نظارت نکردن، حاصل خیزی زمین از دست رفت. همینطوری که امروز نفت خیلی مهمه برای زنده نگه داشتن یک تمدن، تمدن های اون روز تمدن های کشاورزی بودن، وقتی کشاورزی از بین می رفت تمدن ها تضعیف می شدن. حاصل خیزی ایتالیا که از دست رفت، ضعف تجاری و قدرت دریانوردی و تجاریشون هم ضعیف شد. یکی از مصیبتاشون این بود که آتن وابستگی به غذای بیرون از یونان داشت، یعنی باید آذوقه شهر آتن از بیرون میامد، که خب میدونیم اسپارتی ها تونستن یه محاصره صورت بدن و مردم آتن در اثر نبود مواد غذایی زمینگیر شدن. از نیروی کار خارجی استفاده کردن که رغبتی نداشت، اسیرا و غلاما نه تنها خوب کار نمی کردن بلکه هر فرصتی به دست می آوردن شورش می کردن. و مورد بعدی هم که گرانت اشاره می کنه، از بین رفتن نژاد خالصی که در این کشورها بود، یعنی دو تا تیره نژادی در منطقه یونانی بود، دو تا تیره و دو تا تیره نژادی انحصاری در حوزه تمدنی در واقع روم غربی، این دوسته تا تیره نژادی در اثر آمیزش با سایر نژادها در طول این سالها تضعیف شدن. من به اینها اشاره میکنم. خب امپراتوری روم غربی رو خودشون میگن که در بستر دوران هلنیزم ایجاد شد. امپراتوری روم غربی که لاتینی زبان بود، کانونش ایتالیا و شهر روم بود و به سمت غرب اروپا گسترش داشت، تقریبا 3 قرن بعد از میلاد دیگه کاملا متلاشی شد. یعنی از این مقطعی که الان ما بحثمون رو تمام کردیم حدود 300 سال بعد بازم استمرار داشت، ولی بعد دیگه کاملا نابود شد. امروز در کشور ایتالیا، در فلورانس، در روم و در جاهای دیگه شما بعضی از آثارش رو می‌بینید که باقی مونده. اما روم شرقی که یونانی زبان بود، منطقه یونانی زبان همین منطقه بیزانس بود، تا 1454 میلادی تا خلع آخرین امپراتور بیزانس استمرار داشت. این حوزه اهمیتش بسیار بالاست. می‌دونید که حتی کتاب مقدس مسیحی‌ها یعنی انجیل به زبان یونانی نوشته شده. یعنی اهمیت در واقع حوزه فرهنگی روم شرقی انقدر بالاست که یهودی‌ها به زبان عبرانی کتابشون نوشته است، یعنی عبری نوشته شده تورات، ولی انجیل به زبان یونانی نوشته شده. خب ریشه نژادی حوزه امپراتوری روم غربی از بندری ها و اسکن ها تشکیل شده که به ایتالیا سرازیر شدن و اونجا اسکان گزیدن، ولی ریشه نژادی حوزه امپراتوری روم شرقی رو از آخه ها و فریکی ها و دوری ها تشکیل میدن که اینها در واقع خالص بودن، هم آخه ها و فریکی ها و دوری ها، هم بندری ها و اسکن ها. بررسی خود تمدن شناسای غربی حاکی از اینه که در طول این 500 سال، یعنی از اوج شکوفایی تمدن غرب به بعد تا زمانی که تمدن هلنی، عصر هلنی پایان میپذیره و 20 سال 30 سال بعدش حضرت مسیح متولد میشن، آمیزش گسترده نژادی اینها باعث تضعیف این حوزه شد. آرنولد تویندی یکی از دلایلی که به این لیست اضافه میکنه گسترش ساختار نظامشون بوده. هرگاه هر تمدنی افراد کرد در تولید سلاح و افراد کرد در روحی نظامیگری به مرحله انحطاطش نزدیک شدن. امروز ما این زمینه های انحطاط رو در تمدن غرب میبینیم. اولا هم رفاه طلبی روزافزون دارن، دوم این که منابع اولیه خودشون به شدت تمام شده و برای تغییر منابع اولیهشون به سایر حوزه های تمدنی لشکرکشی میکنن، سوم این که مبتنی بر همین تجربه‌ای که در 2300 سال پیش بوده، امروز نگاه میکنیم میبینیم که روی کرده بسیار بسیار گست با توجه به همین فرمولی که در کتاب جنگ و تمدن آرنولد توینبی به عنوان بزرگترین مورخ غربی ها، مورخ 100 سال اخیر غربی ها ارائه میکنه، شدیداً این افراد روی کرده نظامی پیدا کردن. امروز افراد در ساختار نظامی غربی ها رو ما میتونیم با دوران در واقع 292 ساله عصر هلنی که روز به روز آرایش نظامی فالنجیست ها، آرایش نظامی لژیونر ها در اونجا زیاد می شود مقایسه کنیم. خب پیروزی اکتاویون، که همین اکتاویون رو ما بعداً به نام آگوستوس اسمش رو عوض کرد و آگوستوس نامی، پیروزی این در واقع پایانی بود بر عصر هلنی. موفق شد شرافتمندانه برای یک در واقع قطعنامه رو بپذیره و یک صلح شرافتمندانه رو با ایرانی ها رقم بزنه و این مقطع فرایند تاریخیش تمام شد. حالا میخوام یک نتیجه غرب‌شناسی بگیریم، این که بیان فرایند تاریخی غرب بود. در اندک زمان باقی مونده من به گزاره کلی غرب‌شناسی این مقطع به خصوص در فاز فرهنگیش اشاره میکنم. اینجا دیگه ارسطو یا قبلش افلاطون یا قبلش سقراط دیگه نبودن. در این مقطع شکست ها یکی پس از دیگری شرایط رو ایجاد کرد که از نظر فکری و فرهنگی انسان غربی به محاق داره، عقب نشینی کنه، به این معنا که خسته شدن همه از این همه جنگ و خونریزی، از این همه کشتار، از این همه آتش سوزی، از اون حالت اکتیو و فعال خارج شدن، دست به عقب نشینی زدن. اگر کسی امروز بیاد برای شما در غرب زندگی کنید، بیاد برای شما از وضعیت فکری مثلا سال 1378 1379 و 1380 ایران دیگه، شما فکر کنید در غرب دارید زندگی میکنید، در شرق زندگی میکنید، اساسا با ایران و فرهنگ و شرایطش آشنا نیستید، تعجب میکنید حالا مثلا دین چه گزاره‌ای داشته که حالا بعضی ها میان به عنوان فیلسوف، به عنوان جامعه شناس، به عنوان متکلم میان بعضی گزاره های دین رو زیر سوال میبنن. این رو دارم مثال میزنم که تقریبا ذهن بشه برای شما که بریم تو اون فضا و غرب شناسی کنید. حتما شما نیاز پیدا میکنید که بدانید 20 سال قبل در این کشور یک انقلابی شده بود، متأثر از اون انقلاب دین آمده بود که حکومت کنه و اداره جامعه رو دست بگیره، خوب یا بد، موفق یا ناموفق، تجاربی پیش آمده بود که حالا بعضی آمده بودن با استفاده از مدل‌های غربی، مدل‌های خارج از دین به چالش می‌کشیدن توانایی‌ها و گزاره‌های دین رو برای اداره جامعه. درست شد؟ یعنی شما تا اون فضای بستر جدی سیاسی و شرایط خاصی که وجود داشته در این کشور رو نشناسید، اساساً قادر نیستید درک کنید که چرا اینقدر پرتنش، چرا اینقدر حوزه های فکری وقتی توی کشور اینجوری مطرح میشه یک سمتش میره، مثلا حالا خیلی هم نیاز نیست اسم ببریم ولی برای تقریبا ذهن، این که چرا یک نهله میشن مثلا طرفداران آقای مصباح، یک تعدادی میشن طرفداران آقای سروش، یک تعدادی میشن طرفداران کیت، این نهله های فکری و این تعارض ها و این درگیری ها و چالش ها چرا؟ اگر شما فقط همین افراد رو بخواید بخونید متوجه نمیشید، باید این بستر کار رو بشناسید. امروز ما هم وقتی این بستر 292 ساله عصر هلنی، عصر یونانی معابی، عصر عین یونانی ها شدن رو نگاه میکنیم، میبینیم در طول این جنگ ها و کشمکش ها اونی که بیشتر از همه زیان دید و ضرر کرد کانون اینها بود، یعنی آتنی ها. چون اشاره کردیم که تو جلسات قبلی که اون میدان مرکزی آتن که در واقع آکادمی اونجا بود، آکادمی اون دانشگاه معروف افلاطون اونجا بود، مراکز هنری، تئاترها، ورزشگاه‌ها و سایر بخش‌های هنری اونجا بودن که فکر تولید می‌کردن، روش تولید می‌کردن، علم تولید می‌کردن. امروز می‌بینیم که بیشترین ضربه رو آتن می‌خوره توی این مقطع 292 ساله، یعنی در عصر هلنی که تولید کننده تفکر و اندیشه و فرهنگ هلنی بود. چه چیره‌های فکری پیش میان؟ فقط من به عنواناش اشاره میکنم و به شرایطش. ببینید سه تا تیره پیش میان که تیره اول رو بهشون میگن اپیکوریان. اپیکور که بنیانگذار تفکر اپیکوریزم بود، نگاه ویژه‌ای به مسئله این شکست ها داشت و در مقابلش تیره به وجود اومدن به نام رواقیون. خب وقتی حافظ میفرماد که رواق منظر چشم من آشنانه توست، منظور از کلمه رواق یعنی گوشه چشم، رواقیون یعنی گوشه نشینان. یک نهلی فکری پیش اومد، زنون رواقی که بنیانگذار تفکر رواقی و فلسفه رواقی بود، یک تاجر فنیقی بود، از همین لبنان امروز رفته بود داخل یونان. اینها میگفتن باید گوشه نشینی کنیم، حالا در اثر این جنگ ها و کشمکش ها و مصیبت هایی که داره پیش میاد نیازی نیست دیگه تو صحنه باشیم، باید گوشه نشینی کرد، حاشیه نشینی کرد. حاشیه نشینی نه از این حس که تو صحنه نبود، از نظر فکری و اندیشه و پذیرش دیدگاه ها باید حاشیه نشینی کرد. و روبروشون دیدگاه اپیکوریان بود که نگاه دیگه ای داشتن. ویلدورانت در یک جمله تمثیل بسیار زیبایی رو از این قضیه ارائه میکنه، یک مقایسه. من این جمله رو براتون میخونم. میگه دو فلسفه رواقی و اپیکوری، یکی تسلیم به شکست با لاقیدی. در اثر این حجم از جنگی که صورت گرفته بود معتقد بود، یعنی رواقیان گفتن آقا مثلا شکست رو بپذیریم با لاقیدی، اصلا قیدی هم نداشته باشیم، شکست رو بپذیریم با لاقیدی خاص. و دیگری یعنی اپیکوریان از یاد بردن تلخی شکست با فرو رفتن در لذات. شنیدید میگن اپیکوریز مکتب اصالت لذت. همینجوری وقتی از دور میگن مکتب اصالت لذت، ما فکر میکنیم مثلا اپیکور یه فردی بوده دنبال شهوات و نفسانیات و لذت، در صورتی که اینطوری نیست. منظور اپیکور از مسئله فرو رفتن در لذات بحث از یاد بردن تلخی شکست. لذا ویلدورانت میگه که دو فلسفه رواقی و اپیکوری، یکی تسلیم به شکست با لاقیدی و دیگری از یاد بردن تلخی شکست با فرو رفتن در لذات، برای این بود که نشان دهد انسان حتی در حال بندگی و رقیت هم میتواند خودش باشد. بندگی و رقیت، کی بنده بود؟ اینا در اثر جنگی ها ایرانی ها میمادن اینا رو تعدد میکردن، یا مقدونی ها، یا کارتاژی ها، یا رومی ها. در یک چنین شرایطی یک حالت رقتباری، یک رقیتی، یک شرایط اسفبار و بندگی برای اینها پیش اومده بود. این دو نهله فکری اونجا موضوعات بود، هم نهله فکری رواقیون، هم نهله فکری اپیکوریون، تا امروز استمرار داشته حرکت. بعدن وقتی به دوران عصر دین و قرون وسطا میرسید، شما به سادگی متوجه میشید که چقدر رواقیون تأثیر داشتن بر مسیحیت امروزی که ما میشناسیم، چقدرش رواقیه، چقدرش اپیکوریه. یه نهله سوم هم بود، نهله فکری فلوتین. فلوتین رو با دوستانی که فلسفه نمیشناسن با افلاطون اشتباه نگیرن. فلوتین یا همون افلوتین یک چهره شاخصی که این فرد برای اولین بار حقیقت و واقعیت رو در سه گزاره محدود کرد، سه اقنوم. این سه واقعیت رو گفت همه حقایق، همه واقعیت و همه اشیا با هر درجه از واقعیت در عالم ارتباط دارن با این سه اقنوم، یعنی بحث خیر یا همین واحد، عقل و نفس. این سه اقنوم بعدن مصدر سه اقنوم مسیحیت شد که ما میگیم پدر، پسر و روح القدس. اقانون سگانه مسیحیت رو از اینجا می‌بینیم که نشأت گرفته. خب تفکر رواقی گوشه‌نشینی تا رأس حکومت‌های هم بیزانس و هم روم شرقی روم غربی استمرار داشت. می‌دونید که اون گروهی که با هم تصمیم گرفتن جولیوس سزار رو بکشن همه وزیر بودن، یعنی وزیران و فرماندهان با هم جمع شدن، هر کی یک کاردی دست گرفت و همه با هم یک به اصطلاح سنت و رویه دموکراسی ها همه با هم رأی دادن که حالا جولیوس سزار چون تمرد میکنه بایستی برش دارن و هر کدوم یک کاردی دست گرفتن و اومدن اینو کشتن. بعضی از این وزیرا رواقی بودن، رواقی مسلک بودن، یعنی ما مثلا بروتوس رو که یک وزیر بسیار بزرگ اون موقع بوده میدونیم که مسلکش رواقی بوده. کاتیوس مذهبش و مکتبش اپیکوری بوده، یعنی این دو تا نهی فکری به این معنا نبود که مربوط پایین جامعه است یا اندیشمنده، نه خیر، تا بالای سیستم سیاسی عصر اون موقع هم ریشه دابونده بود. ولی نکته های از اهمیت اینه که اینها به سادگی در کنار هم زیست می‌کردن و پذیرفته بودن، یعنی اون شکست و اون ناملایمات رو پذیرفته بودن. شاید شبیه به کارکرد شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی ما که نهله فکری و فلسفی خاص خودش رو داشت، ولی برای حفظ بقای مثلا تمدن اسلامی و مثلا حفظ ایران و سایر گزاره ها لازم بود که یک همکاری هایی رو در درون دستگاه حکومت مغول ها انجام بده، یعنی به عنوان چهره های اندیشمند نه تنها درگیر سیاست بشن و سیاست مداری کنن، بلکه بتونن علم رو ارتقا بدن، وحشیگری و بربریت اون مغول ها رو تلطیف کنن و به اصطلاح کوتاه کنن دستشون رو. این نهله های فکری هم به همین شدت ریشه داشتن، یعنی رواقیون و اپیکوریان این گزاره ها رو کاملا با هم دیگه جلو بردن. اون 100 سال آخر هم که یعنی در واقع 100 سال سوم، در این 300 سال رواقیون و اپیکوریان بودن، 100 سال سوم تفکر افلاطون هم به اینها اضافه شد. افلاطون نگاهش اشراقی بود، یک نگاه شهودگرا و درونگرا بود و بسیار تأثیر بر یهودیت گذاشت، تأثیر بر مسیحیت گذاشت و مسیحیت امروز و یهودیت امروز خیلی تأثیر گرفته از شخصیت افلاطون. نکته های اهمیت اینه که هم انفعال رواقیون هم انفعال اپیکوریون یک نتیجه رو بیشتر دنبال نمی کرد، مردم رو تسلیم بدن، تسلیم مردم از اون وضعی که پیش اومده بود. قبل از این مقطع یک نهله فلسفی به وجود اومد به نام نهله فلسفی کلبیان. کلب یعنی سگ. اصلا اومدن گفتن آقا زندگی رو پاید رها کنیم، این سگ زندگی کنیم. اونی که واضع دیدگاه فلسفی نهله فکری کلبی ها بود خودش با یک کاسه زندگی میکرد، بعد گفت اینم خیلی تعلق محسوب میشه، اون کاسه رو زرد شکند. خب میدونید در این مقطع ما با فیلسوفی مواجه میشیم به نام دیوژانوس که در این مقطع را میفته، میگه خود حضرت مولانا این رو در زبان فارسی به این شکل سروده که دی شیخ گرد شهر همی گشت با چراغ، یعنی تو روز روشن چراغ میگرفت برسش، میگفت تذیب و دد ملولم و انسانم آرزوست. همین فضایی که فرض کنید امروز تو جامعه خودمون هست، مردم خسته از مسائل سیاسی دوست دارن که یک مقدار رویه ها انسانی تر بشه، یک مقدار از این به هم حمله کردن ها، از این تشتت ها، از این پرخاش ها کم بشه، بیشتر زمینه معنوی، زمینه آرامش، ملاتفت هم در درون مثلا مرزهای ملی، در سطح جهانی هم همینه، ملت ها خسته شدن از این همه وضعیت. میبینید که اون روز یک نهله های فکری را میفتند و یک کسی مثل دیوژانوس چراغ دست میگیره، تو روز روشن میده میگردن که انسان رو پیدا کنن، یعنی آیا این انسان در واقع گم شده است و باید پیداش کرد. البته خب تفکر اپیکوری دوگم و بسته و منجمد بود، اما تفکر رواقی روانتر بود، لذا خیلی راحت در حوزه های آسیایی مثل همین منطقه خاورمیانه و حوزه آفریقایی بعد پیدا کرد. اتفاقا افلاطون هم بعدن تفکراتش در منطقه کارتاژ در شمال آفریقا بحث شده و مجددا وارد حوزه اروپا شد. خب ذاتیت فلسفه تفکر و نهله فکری رواقیون بی‌اعتناییه، همه چیز رو مبتنی بر جبر علی میدونن، رابطه علت و معلولی. اما خب اپیکوریان مثل خود اپیکور معتقد بود که چرا ما از مرگ میترسیم؟ چون از خودش مسئله مرگ و درد و الم و رنج مرگ و مسائل ما بعدش میترسیم. اگه بدونیم که خود مردن دردی نداره دیگه ترسی نداریم، واهمه نداریم. ما لذت باید ببریم، چون سوء فهم شده از تلقی اپیکور در مورد لذت. من این رو هم اشاره میکنم و جمع‌بندی میکنم. ببینید میگه که در مقابل تفکر اپیکور نقطه مقابل تفکر رواقی بود. اون معتقد بود کاملا ما باید مبتنی بر جبر علی یعنی رابطه علت و معلولی بی‌اعتنا بشیم، هر اتفاقی که میفته قضا و قدره. اما اپیکور میگه که مبنای عقیدش این بود که لاقیدی و بی‌اعتنایی غیر ممکنه، نمیشه بی‌اعتنا و لاقید بود. تنها چیز شایسته که هدف مشروع زندگی و فعالیت از لذت بردن، البته نه لذت حسی. طبیعت هر عضوی حکم میکند که خیر خود را به خیر اعضای دیگر ترجیح دهد. حتی شخص رواقی تارک دنیا از کار خود لذت میبرد. ما نباید از لذت پرهیز کنیم، بلکه باید آنها را انتخاب کنیم. ترس از مرگ به خاطر این است که از رنج و الم هین آن و پس از آن وحشت داریم، به دلیل شرایط جنگ آن. اگر این روشن شود که هیچ رنجی نیست، پس دیگر ترسی نخواهیم داشت. اپیکور از لذاتی که به جای آرامش روح و تسکین خاطر انسان را تحریک و خسته می کند بشر رو منع می کرد. این خیلی نکته مهمیه. امروز هم تفکرات اپیکوری بر غرب در حال گسترشه، یعنی باز هم می‌بینیم که بشر خیلی لذت می‌بره، لذت‌های مختلف، اما این لذت‌ها ارضاش نمی‌کنه، بیشتر خسته‌اش می‌کنه. و تفکر اپیکوری قائم به اینه که لذتی موضوعیت داره که به انسان آرامش بده، به انسان رو تسکین بده، نه اینکه انسان رو تحریک کنه و خسته کنه. او می‌گوید مقصود از طلب لذت آرامش خاطر و صفای روح و آسودگی خیال است که تقریبا نتیجه همچون بی‌اعتنایی زنون را دنبال می‌کند، البته به روش دیگر. البته خب بر تفکر اپیکوری و تفکر رواقی و تفکر افلوطین انتقادهای بسیار جدی وارده که پاسخی هم براش داده نشده، نشان دهنده اینه که ضعف‌های جدی داشتن. اما در شناخت ذاتیت غرب به طور کلی این پروسه و این گذر 292 ساله رو وقتی ارزیابی میکنیم، این حجم از جنگ‌های داخلی، از مردداری، از آمیختگی نژادها، از کشمکش‌های درون تمدنی و برون تمدنی، همه و همه اون اوج در واقع سرکشی و طغیان بشر رو نشون میده که به شنیع‌ترین اعمال دست میزنه. از در واقع اون چیزی که میدونید آتیلا صورت داد، همینجا رو سوزون، روم رو با آتش کشید، اگر آتیلا در جنوب لبنان، نرون رو اگر برید در جنوب لبنان در همین منطقه بعلبک، منطقه گسترده‌ای است که کاخ نرون هست و کاخ نرون اونجا آتش‌سوزی گسترده‌ای که صورت گرفت، تمام اینها سوخته. از این بخش از شنیع از قتل عام‌ها تا اینکه انسان‌ها رو همچون حیوان در مقابل حیوان‌های درنده می‌انداختن. اگر فرصت خوندن کتابای جدی رو ندارید، سری اگه به کتاب اسپارتاکوس و هاوارد فاس بزنید، یک فضای عمومی رو از اون مقطع برای شما ایجاد میکنه، از اون مقطعی که حالا یک رمانه، یک داستانه. هاوارد فاس این داستان رو خیلی زیبا در دهه 50 میلادی نوشت. یک فیلمی هم از این ساخته شد، البته اون فیلم خیلی نتونست مثلا کفاف توانایی قلم هاوارد فاس رو بده. ترسیم اون صحنه‌ای که برای عبرت دولت شهرها، مردمی که توی هر کدوم از این دولت شهرها زندگی می‌کردند، فاصله بین شهرهای روم رو، یعنی در همین ایتالیا و فرانسه رو، فاصله بین شهرها در کنار جاده‌ها رو صلیب‌های متعددی می‌زدند و این برده‌ها رو از این صلیب‌ها، یعنی به این صلیب‌ها می‌کشیدند که عبرت بشه که غلام‌ها فرار نکنند. اون فضای در واقع متعفن، نه از حیث وجود اون جنازه، از حیث اون روحیات و خلقیات، ترسیمی که حوادث میکنه از اون فضا یک ترسیمی حاکی از این که علی‌رغم کشته شدن این انسان ها اونی که هیچ اهمیت نداشته روابط کاملا آلوده و غیر اخلاقی عناصر اصلی است. یکی از اون چهره های بزرگ همین کراسوس، یعنی کراسوس اونجا به تصویر کشیده میشن کسی که بعدا میاد و کشته میشه. فساد در درون زندگی اینها، فساد در درون رأس این دولت شهرها، اینها به نوعی به یک شکل محدودی تبدیل شده. بتونید با جولیوس سزار شکسپیر ارتباط برقرار کنید از نظر فکری و اندیشه، یک فضای دیگه از اون موقع دست میده. اگر با کارسرد کلئوپاترا آشنا بشید، باز بخش دیگه از این زمان براتون روشن و شفاف میشه. مقطع عصر هلنی مقطع بسیار بسیار مهمیه و در واقع زمانی بود که دیگه بشر غربی آماده شد که وارد عصر دینگرایی بشه. خب ما کاری با تاریخ عصر هلنی نداریم. ما از این مقطع عصر هلنی یک نتیجه محدود میخواستیم بگیریم، اون هم این که چه بستر و فضایی بود که انسان احساس کرد به جای افلاطون که اصطلاحاً اکتیو و فعال میاد توی صحنه، باید پس بزنه و خودش رو عقب بکشه و گوشه نشینی کنه، از نظر فکری لاقید بشه، بذاره بیان بگیرن کشورشو، بعد بره با اونها همکاری هم کنه و برای از یاد بردن تلخی شکر در لذت برو بره. کارخواسته این جلسه و پرسشی که این جلسه مطرح میکنیم خدمت دوستان این هست، حس بگیریم با این مسئله نسبت به شرایط امروز فرد. بیشتر احساس میکنید آحاد جامعه غرب امروز رواقی هستند، یعنی انسان های امروز غربی بی اعتناع هستند، یک رابطه علت و معلولی، یک جبر علی میبینند در این قضیه، معتقدند این اتفاقایی که میفته واقعا این گزارهایی که من اشاره کردم و هر کدومش از دید امروز ما که قرنها میگذره از اون مکتب برای ما یک وقایع مهمی محسوب میشه، وقایعی هم که در 5-6 ماه گذشته به خصوص بعد از 11 سپتامبر در غرب رخ داده، اینها هم وقایع کلیدی است که بعداً محورهای کلیدی تاریخ رو رقم می‌زنه. به نظر شما یا انسان امروز غربی رواقی گوشه‌نشین از نظر فکری به حاشیه رانده شده است، پذیرفته چنین مواردی رو، داره در ترس زندگی می‌کنه، یا اگر در ترس عمیق شده آیا پناه می‌بره به لذت و لذت‌جویی، یعنی آرامشی که دنبال میکنه آرامش از نوع تلقی‌های افیکوریه؟ شاید بتونیم بگیم پناهی که انسان غربی به ماریجوانا، LSD، به کوکائین، مواد مخدر از هر حیثش، به موسیقی پاپ، جاز و راک در حد افراطیش میبره، شاید بخشش به دلیل همین نیازش به پناه بردن به لذت هست، اون لذت از این حیث آرامش. گسترش فساد فحشایی که ما فساد فحشا میدونیم، خودشون ازش تحت عنوان پرونو نام میبرن، شاید این افراط در به اصطلاح لذت جنسی، البته رفتی به بحث اپیکوریسم نداره، این لذتی که مد نظر اپیکور هست چیز دیگه‌ایه، شاید این پناه بردن یک نوعی در واقع فرار از این شرایط محسوب میشه. آیا شما این رو برمیتابید؟ این رو مثلا تا چه حد میتونید برای خودتون این رو توجیه کنید و دلیل عقلی داشته؟ و سوال دوم اینه که بیاین در درون شرایط خودمون امروز فکر کنیم که خودمون به عنوان یک شرقی حالا میخواییم خودمون رو بشناسیم. چقدر خود ما و مردم پیرامون ما نسبت به شرایط خسته شده و دلزده هستن و تلقی مردم ما تلقی رواقیه؟ چقدر خود ما رواقی مسلک هستیم یا چقدر خود ما نگارش های اپیکوری داریم؟ ذات غرب شناسی و شرق شناسی در این حس گرفتن ها نهفته که بتوانید در یک مقاطع به خصوصی نقش رو ایفا کنید و بازی کنید مثل یک بازیگر صحنه تئاتر، که از شخصیت خودتون خارج بشید و اون کارکتری که باید نقشش رو بازی کنید جای خودتون رو عوض کنید. آیا قادرید به عنوان غرب شناس خودتون رو جای مردم اون روز حوزه عصر هلنی بگذارید که چه شرایطی بود؟ هر سال جنگ و کشتار و خونریزی و مشخص نبودن آینده و نسبت به امروز شد. این موارد یک مقدار نیاز به این داره که انسان در خلوت خودش نسبت به این مسائل ارتباط روحی برقرار کنه و اصطلاحاً حس بگیره و با این گزاره‌ها آشنا بشه. از این که دیر برنامه رو شروع کردیم و طول کشید و بحثاً به دلیل این که خیلی زیاد بود و ما مصر بودیم که یک جلسه حتماً تمامش کنیم، من مجبور شدم فشرده و فهرست‌وار مطالب رو بگم. از شما عزیزان عذر می‌خوام اگر که احیاناً در این 3-4 دقیقه باقی مونده، باقی که نمونده، فقط در حدود 3-4 دقیقه اگر یکی دو تا سوال یا ابهامی چیزی هست من در خدمت شما هستم برای پاسخ گفتن. مراجع رو که فقط برای آشنایی حرف زدم، اگر کسی دسترسی به رمان اسپارتاکوس هاوارد داشته باشه، ظاهرا خاطرم از سال 56 رمی یونسی ترجمه کرده بود، انتشارات امیر کبیر اون موقع منتشر کرده بود. اگر جولیوس سزار ویلیام شکسپیر رو هم بتونید ببینید. در مورد کلئوپاترا من کتاب مشخصی رو سراغ ندارم، ولی خب برای شناخت تفکر رواقیون و تفکر اپیکوریون و تفکر افلوطین کتابی رو که اون دفعه معرفی کردم، یعنی تاریخ تفکر در عصر به عهد باستان یونان رو، این ساده تر از بقیه متون و کتاب ها، چون دوستان اکثرا با فلسفه آشنا نیستن، متون پیچیده فلسفی رو معرفی نکنیم بهتره، میتونن اون رو باش ارتباط برقرار کنن. اگر هم بیشتر بخوان عمیق بشن، تاریخ فلسفه، تاریخ تمدن ویلدورانت بخشای خاصی رو به این مسئله اختصاص داده، میتونید عصر هلنی رو اونجا مطالعه تخصصی در موردش داشته باشید. از این حیث دوران هلنی رو تأکید میکنم دوستان اگر خواستن بعدن شرح شناسی هم بخونن مطالعه کنن، که بخشی از تاریخ ما، یعنی ارتباط با بخشی از تاریخ ما داره. در این 300 سال قریب به 14 جنگ عمده بین تمدن ما و تمدن غرب صورت گرفته، شبتا امروز در طول حیات ما هم که امروز بالاترین حجم از منازعه تمدنی بین ما و کل پیکره غرب داره صورت میگیره، که البته اینجا هم بیشتر نه به شکل نرم‌افزار، بلکه بیشتر به شکل سخت‌افزار، بلکه بیشتر به صورت فرهنگی و نرم‌افزار درگیر جنگ با غرب هستیم، شاید لازم باشه که ما یک بار 2500 سال تاریخ گذشتمون رو مرور کنیم، ببینیم که ما تجربه‌مون در جنگ‌های قبلی چی بوده، چی شد که ما وقتی اسکندر همه حیثیت هلنی و تمدن یونانی رو با خودش آورد ایران، ما اینجا لباس ایرانی بهش پوشیدیم بعد، و چی شد که وقتی مغول‌ها آمدن به عنوان بربر و وحشی ما اینها رو اینجا مسلمان کردیم و فرستادیم رفتن، و چی شد وقتی اسلام رو عرب‌ها وارد ایران کردن، ما اسلام رو گرفتیم ولی زبان عربی رو نگرفتیم و زبان فارسی رو حفظ کردیم. شاید بتوانیم نسبت به این گزاره‌ها در این جو پرتنش امروزی، من از حیطه علوم استراتژیک برای شما عرض کنم، در 23 روز گذشته که تهدید جورج دبلیو بوش علیه ما جدی بوده، تقریبا در هر 24 ساعت این فرد یا معاونینش و وزراش در یک یگان نظامی یونیفرم کشیدن و رجزخوانی کردن. یعنی این در عصر در تقریبا در 50 سال گذشته 20 سال بعد، یعنی همین دیشب در کشور کره جنوبی در بین نیروهای نظامی آمریکا در اونجا خود جورج بوش یونیفرم پوشیده بود، همزمان رامسفیلد وزیر دفاعش در دانشگاه جنگ آمریکا در یوتا، در ایالت یوتا آمریکایی یونیفرم پوشیده بود و سخنرانی کرده بود. روز بعد به همین نسبت تقریبا هر روز یک جا دارن اینا رجزخوانی نظامی میکنن. ببینید شناخت این مسئله و شناخت این که ما زمانی که با تمدن غرب با همه توان و حیثیتمون درگیر بودیم و اونها هم همه توانشون رو آوردن، چه ویژگی هایی داشتیم که تونستیم حفظ کنیم و تا امروز باقی بمانیم. به عنوان دانشجو، به عنوان عنصر فردیخته، نقشمون نسبت به افراد پیرامونیمون چیه؟ حالا ما باید مردممون رو ببریم به محاق، بخوان از مردممون که بی‌اعتنا بشن، به این که یک بار دیگه هم اگه قرار این تمدن حفظ بشه ایرانیت ما و اسلامیت ما برپا بمونه، لازمش این هست که شناخت خوبی از گذشته پیدا کنیم. این 300 سال در طول اون 10-15 جنگی هم که ایران با اینها داشتن در طول اون 300 سال شناختش مهمه. اگه ابهامی اشکال چیزی دوستان ندارن من عرضم به خاطر میاد. صلوات ختمید.
tebyan.net گنجینه صوتی